نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. فردا جمعه دور دوم انتخابات برای تعیین اعضای مجلس دهم. ترامپ میگوید سیاست‌های اوباما ایران را به قدرتی بزرگ تبدیل کرده است. و به گفته نماینده سازمان ملل آینده بشار اسد در دستور مذاکرات سوریه نبود. مهلت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای شرکت کننده در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی چهارشنبه شب به پایان رسید. مرحله دوم انتخابات دهمین دور مجلس فردا جمعه دهم اردیبهشت ماه در 55 حوزه انتخابیه و برای تعیین 68 نماینده برگزار خواهد شد. در این مرحله از انتخابات 136 نامزد با یکدیگر رقابت می کنند. کسانی می توانند در رای گیری فردا شرکت کنند که در مرحله اول یا در هیچ حوزه ای رای نداده باشند یا در حوزه ای که انتخابات به دور دوم کشیده شده است رای داده باشند. دور نخست انتخابات مجلس هفتم اسفند ماه برگزار شد. دونالد ترامپ نامزد پیشتاز در رقابت‌های درون حزبی جمهوری‌خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سیاست خارجی باراک اوباما را فاجعه محض خواند. آقای ترامپ روز چهارشنبه با رد توافق هسته‌ای با ایران تاکید کرد ایران نباید اجازه پیدا کند که به سلاح هسته‌ای دست یابد.
اوباما با ایران با عشق و مراقبت رفتار کرده و آن را به یک قدرت بزرگ تبدیل کرده است. ایران در مدتی کوتاه به دلیل آنچه که ما انجام داده این واقعا تبدیل به قدرت بزرگی شده است.
باراک اوباما پیش از این گفته بود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نخواهد شد. مرحله نهایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پاییز برگزار می شود. استفان دمیستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه میگوید در این دوره از مذاکرات صلح آینده بشار اسد رئیس جمهوری سوریه مورد بحث قرار نگرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای دمیستورا بامداد پنجشنبه در ژنو با تاکید بر اینکه دور بعدی گفتگوها ماه آینده برگزار خواهد شد خواستار احیای فوری آتش بس در سوریه شد. همزمان در ایران علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله خامنه ای در امور بین الملل در دیدار با رئیس مجلس سنای بلژیک بار دیگر تاکید کرد که ماندن بشار اسد خط قرمز جمهوری اسلامی است. هیئت‌های نمایندگی مخالفان بشار اسد طی دورهای گذشته مذاکرات صلح همواره بر ضرورت کنارگیری او از قدرت تاکید کردند. 60 تن از اساتید دانشگاه‌های آمریکا در نامه‌ای سرگشاده از حسن روحانی خواستند تا به شرایط زندانیان سیاسی در ایران رسیدگی کند. در این نامه که در وبسایت گاردین منتشر شده، استاندارد نبودن آب آشامیدنی و تغذیه نامناسب باعث ابتلای زندانیان به بیماری خوانده شده و مسئولان قضایی ایران به بی‌اعتنایی به موازین حقوق بشر، قانون اساسی ایران و حتی مقررات سازمان زندان‌ها متهم شدند. این 60 استاد دانشگاه‌های آمریکا در ادامه به نام چند تن از زندانیان سیاسی که در طول مدت تحمل حبس به بیماری‌های مختلف مبتلا شده اشاره کردند و از رئیس جمهوری ایران خواستند تا شرایط مناسب برای درمان این زندانیان فراهم شود. نوام چامسکی، ارواند ابراهیمیان و محسن کدیور از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. مسئولان قضایی ایران بیش از این بارها نقض حقوق بشر از جمله حقوق زندانیان را تکذیب کردند. برای اطلاع از آخرین اخبار و گزارش‌ها همیشه میتونید به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا. سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در برنامه این هفته از یک آرزوی 70 ساله براتون صحبت می‌کنیم. آرزوی توسعه و برنامه‌ریزی برای توسعه یافتگی. با من همراه باشید. هفتاد سال بیشتر یا کمتر سابقه اندیشیدن و برنامه ریزی برای توسعه در ایران است. اما این تلاش 70 ساله برنامه نویسی و برنامه ریزی برای این امر منجر به توسعه یافتگی نشده است و همچنان توسعه آرزویی است همپای دیگر آرزوهای تحقق نیافته. برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس نهایی شده و همین روزها به صحن علنی مجلس راه می‌یابد تا 5 سال آینده توسعه ایران متناظر به احکام و دستورات این متن باشد. آنطور که محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران پیش از این گفته بود، ششمین برنامه توسعه مسئله محور است.
تلاش کردیم که تو برنامه ششم به گونه این اهداف رو انتخاب بکنیم، به ویژه با اون سیاستی که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودن که رشد حداقل 8% متوسط سالانه رو داشته باشیم، که بتونیم تا پایان این برنامه که سال 99 هست و بعد از اون یه 5 سال دیگه هم که برنامه 1400 تا 1404 هست که طی میشه، ایران بشه توسعه یافته.
مسئله آب، محیط زیست، گردشگری، حمل و نقل، علم و فناوری، تأمین مالی اشتغال و توجه ویژه به منطقه مکران از جمله مسائل اصلی و فرعی برنامه ششم توسعه هستند. اما برنامه ششم توسعه حتی پیش از تدوین و تصویب با چالش‌های همراه بوده است. کم نبودند و کم نیستند کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی که از اساس با ارائه برنامه جامع و متمرکز دولتی برای توسعه توافقی ندارند و آن را بیهوده می‌پندارند. کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورسیسترن در بوستون آمریکا، از جمله این اقتصاددانان است.
برنامه ریزی به این مفهومی که الان همچنان دولت ایران به کار میبره و 70 سال پیش آغاز شده، این دیگه کاربردی نداره و کاری از پیش نخواهد کرد. یک مسئله نیست که دنیا به هم وابسته شده و بنابراین امکان این که یک کشوری سوا بدون توجه به وضعیت جهانی بخواد برنامه ریزی بکنه امکان نداره. دوم، روزی که برنامه ریزی میشد اقتصادها بسیار کوچکتر بودند و بنابراین امکان این وجود داشت که برنامه ریزی بشه. ولی مسئله اساسی تر اون چی که اتفاق افتاد این است که دستگاه دولت نمیتونه تمام کارهای اقتصادی رو انجام بده. آزادسازی اقتصادیه که موجب پیشرفت شده. ما کافی است که نگاه کنیم به انگلستان، نگاه کنیم به چین، به کره جنوبی و کشورهای دیگه، میبینیم که تمام این کشورها با آزادسازی اقتصاد این کار پیش بردن، در حالی که همون موقعی که این ماجراها داشت اتفاق میفتاد یک عده‌ای که هیچ چی سرشون نمیشد معرکه گرفتن که نمیدونم وابستگی اقتصادی وجود داره، ما خودکفایی میخوایم و نقش دولت رو بزرگتر و بزرگتر کردن و نتیجهش این است که اقتصاد ایران عقب مونده. یه عده غارتگر هم که به جونش افتادن که چیزی براش باقی نگذاشتن.
حسن روحانی و اقتصادیهای دولتش دست کم در کلام و اظهار نظرهایشان بارها و بارها بر کوچک و چابکسازی دولت، آزادسازی و خصوصی سازی در اقتصاد و واگذاری امور به بخش خصوصی تاکید کردند. اما به نظر می رسد آن اظهارات در بحث تدوین برنامه توسعه چندان جدی گرفته نشده و دولت خود را محق به برنامه نویسی برای توسعه دانسته است. البته محمد باقر نوبخت، رئیس دستگاه برنامه ریز و برنامه نویس دولت 11 برنامه از دیدگاه دولت را در برنامه تلویزیونی این گونه تشریح می‌کند.
برنامه در واقع یک نقشه راهیه، نقطه موجود، وضع موجود رو وصل می‌کنه به وضع مطلوب. میگه الان موجودمون چیه، اون مطلوبی که ازش یاد می‌کنیم مطلوبمون چیه، برای رسیدن به این از چه سازوکارهایی باید استفاده بکنیم.
کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم آمریکا، در تبیین این تناقض رفتاری و تحلیلی دولت 11 تنها وظیفه دولت در امر توسعه را زمینه و بسترسازی برای حرکت هموارتر فعالان اقتصادی می‌داند، نه چیزی بیشتر.
حقیقت این تناقضات در همه چیزها هستش. خیلی حرفا میزنن راجع به آزادی، راجع به این چیزهای دیگه هم میزنن و شما میبینید که عملا نه آزادی وجود داره نه میذارن کسی کارش رو انجام بده. این مسئله یه چیز ذاتیه این سیستمه که یه حرفی رو بزنن بعد خلافش رو عمل بکنن. ولی یک نکته‌ای که بایستی بگم این است که اون چه که دولت بایستی انجام بده به عنوان یک برنامه این است که یک سری هدف‌ها رو میتونه اعلام بکنه که مثلا ما می‌خوایم آزاد سازی داشته باشیم. به عنوان مثال یک سیاستی که میتونن پیش بکشن این است که چطور ایران میتونه به سازمان تجارت جهانی بپیونده، چه تغییراتی باید انجام بشه. اینها جنبه هدف داره و سیاست‌های کلی، نه برنامه‌ریزی به اون مفهومی که بعد از جنگ دوم جهانی در بسیاری کشورها رایج شد و امروز دیگه امکان اون کار وجود نداره.
در میان رویکردهای مورد توجه برنامه‌نویسان برنامه ششم توسعه، رویکرد غالب همچون پیشینیان عدالت اجتماعی و کاستن از فاصله طبقاتی است. بشنوید این گفته‌های علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت 11 را.
ما در استراتژی‌های توسعه کشور، توسعه محلی، توسعه استانی، رفع نابرابری‌ها، در حقیقت یکی از هدف‌های برنامه ششم کم کردن از نابرابری‌هاست.
محمد باقر نوبخت نیز در جای دیگر به این توجه و تلاش در قالب برنامه ششم توسعه اشاره کرده بود.
هیچ توسعه‌ای از نظر دولت 11 پذیرفته نیست الا اینکه اون توسعه در کنارش عدالت، اون رشد در کنارش بهبود وضعیت محرومان و بخش‌هایی از جامعه باشه که به عنوان اقشار آسیب پذیر و کم درآمد ازش صحبت می‌کنیم.
ششمین برنامه توسعه در حالی مراحل تدوین و تصویب خود را در مجلس می‌گذراند که از سال 1384 قرار بوده تا به طور متوسط سالانه اقتصاد ایران با رشدی 8% در نهایت در سال 1404 به قدرت نخست منطقه بدل شود، اتفاقی که در کمتر سالی از بیش از 10 گذشته محقق شده است. به رغم آنکه این رشد اقتصادی روی کاغذ تقریبا در هیچ سالی محقق نشده، باز در برنامه ششم این آرزو تکرار شده است. بر اساس ارزیابی‌های کارشناسان اقتصادی که حتی علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت 11 نیز بر آن سهه گذاشته، برای تحقق رشد 8% به سالانه 724 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری داخلی و جذب 30 تا 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز است. با نگاهی به واقعیت‌های اقتصاد ایران معلوم می‌شود که این اعداد و ارقام بیشتر به شوخی شباهت دارند. احمد توکلی نماینده مجلس و عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در برنامه تلویزیونی آشکارا تاکید کرده است که چنین رشدی در این برنامه هم محقق نخواهد شد. به گفته احمد توکلی باید دولتی‌ها از رهبر جمهوری اسلامی ایران بخواهند تا او این الزام را که در ابلاغیه چشم‌انداز 20 ساله وجود دارد تعدیل و واقعی کند.
باید دولت به خدمت آقا بهشون عرض بکنه که به این قواعد نمیشه، این الزاماتشه که بعضیش خودمون قبول نداریم میتونیم تامین کنیم، نه بعضی شما سرانه میدونید ما انجام بدیم. آیا بازم الزامات میپذیرید یا حد کمی شد تاکید میفرمایید؟
اگر با کامران دادخواه استاد اقتصاد دانشگاه در بوستون آمریکا هم نظر باشیم که دولت‌ها در امر توسعه باید هدف‌گذاری و سیاست‌گذاری کلان اقتصاد را انجام دهند، پرسشی که مطرح می‌شود این است: دولت ایران کدام هدف‌ها را باید پیش رو قرار دهد؟ آقای دادخواه خود به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد:
کارهایی که می‌تونه انجام بده، یکیش این است که تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و آوردن تکنولوژی خارجی، مذاکره‌ای بکنن که این تحریم‌هایی که وابسته نبوده به قضیه اتمی، با مذاکره این تحریم‌ها برداشته بشه و این انزوای ایران در اقتصاد جهانی برداشته بشه. میتونه برنامه این باشه که بانک مرکزی تضمین بکنه که تورم در حدود 2% خواهد بود و بیشتر از اون نخواهد شد. دولت میتونه فرضاً این کار انجام بده که به تدریج شرکت‌های دولتی خصوصی میشن، خصوصی سازی واقعی، به خصوص یک سیاستی در زمینه درآمد نفت و اینکه ایران این وابستگی شدیدش به نفت کاهش پیدا بکنه، هدف‌گذاری‌های کلان بکنه و سیاست‌هایی رو پیشنهاد بکنه که منجر به اون قضیه بشه. کارهای شبیه این، یک همچین سیاست‌های کلی، هدف‌های کلی و بعد سیاست‌هایی که منجر به اون هدف‌ها میشه. دولت زمینه رو ایجاد می‌کنه، کمک می‌کنه، سیاست‌های کلی رو انجام میده که اون وقت اونا بتونن این کار انجام بدن.
ششمین برنامه توسعه پس از انقلاب سال 57 و 11مین برنامه توسعه در تاریخ برنامه‌نویسی ایران در حالی متولد می‌شود که با توجه به بند و بست‌های دست و پای اقتصاد ایران بعید است این برنامه بتواند کورسوی از توسعه یافتگی را در دل کسی زنده کند. به پایان نماگر این هفته رسیدیم. از اینکه با من تا پایان مجله اقتصادی این هفته همراه بودید از شما سپاسگزارم. آدرس ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com. منتظر ایمیل هاتون هستم. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.